بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که رفقا بالاخره حضور ذهن دارید در موردش و بناست راجع بهش صحبت بکنیم این چند جلسه رو، و قبل از اینکه بخوایم حالا وارد مقدمات بحث بشیم، همین عنوانش رو یه بار عرض بکنم خدمت. موضوع چی بود؟ سبک زندگی با گرایش به تمدن است، یا بگیم نقش سبک زندگی در تمدن اسلام، یا رابطه سبک زندگی با تمدن اسلام. سلام علیکم. و البته موضوع واقعیتش به هر تعداد این واژه‌ها که عوض میشه رنگ و لعاب موضوع تغییر میکنه. یعنی ما اگر بگیم نقش سبک زندگی در تمدن اسلامی، یه فضای بحثی داریم، یکی رابطه موضوع سبک زندگی با تمدن اسلامی، در واقع چه رابطه‌ای بین این دوتا میشه برقرار کرد، یه مقدار تفاوت‌های جزئی بین عام‌تر شدن این موضوع یا یک مقدار خاص‌تر شدنش هست. ابتدا من فکر می‌کردم واقعیتش این که حالا شاید این بحث ظرفیت دو سه جلسه رو بیشتر نداشته باشه و بعدش شاید به مطالب حاشیه‌ای بیفتیم، ولی دیدم که نه، واقعیت خیلی بحثاش بحث‌های گسترده و جدی هست، بحث‌های مربوط به سبک زندگی و نقشش در تمدن اسلامی یا رابطه اون با تمدن اسلام. خب ما چند تا کلید واژه جدی رو تو این بحث داریم رفقا. یکی خود موضوع سبک زندگی و اینکه حالا یه پسوندی هم براش قرار بدیم به عنوان سبک زندگی اسلامی. و بعد سلام علیکم. جور شد بریم بیا. کلاسه؟ آره. یه بار الان یادم اومد اینو پرسیدم از آیشی، همین رفرند رو من گفته بود. نقش فراموشی در سبک زندگی و رابطهش با تمدن اسلامی هم یه بحث جدیه، بعد انشالله خدا انشالله به شما تحمل و صبر بده. و خب چند تا کلید واژه مهم اینجا داریم، عرض کردم بحث سبک زندگی که حالا کلید واژه‌هاش اینا رو با هم دیگه تعاریفش رو باید بخونیم و به نظرم که لازمه که این تعاریف رو هم مرور کنیم، بعد رابطهش با تمدن اسلامی. خود تمدن اسلامی، شما موضوعات کلاس‌های دیگه‌ای که با عنوان تمدن اسلامی بوده رو شرکت کردین؟ بودید دیگه، درسته؟ لابد در مورد خود تعاریف مربوط به تمدن اسلامی و اهمیتش و اینها بالاخره اون بحث‌های مقدماتیش رو گفتن.
دوره تمدن مجبوری
درسته. درسته. حالا نه، در ادامه اون نیست. من می‌خواستم بگم که یه سری بحث‌های مقدماتی مربوط به تمدن رو رفقایی که اونجا بودن لابد خوندن. نمی‌خوام بحث‌های تکراری بشه، ولی به هر حال بحث‌های مقدماتیشو چاره‌ای نیست که بخونیم. رفقا بحث ما بحث کارگاهی عملیاتی لزوماً نیست، ولی انتظار ازش میره که ما بتونیم یه مقدار بحث‌های عملیاتی و کاربردی رو هم با همفکری شماها استخراج بکنیم. اینکه دیگه چقدر بحثمون گرم و جذاب پیش بره و شما هم ذهنتون انشالله همراهی بکنه و بخواید بحث‌های کاربردیش رو کمک بکنید، اون دیگه به همت شما انشالله بستگی داره دیگه. اما بحث ما بحث نظریه، یه مقدار رنگ و لعاب بیشتر بحثمون بحث نظریه، یعنی در واقع بفهمیم مثلا سبک زندگی اینجا منظورمون چیه، رابطهش با تمدن اسلامی چیه، تمدن اسلامی چیه، و حرفهای مختلف که این وسط زده شد. این حرفهای مختلف منشأ خلاصه رویکردهای خیلی جدی متفاوتی شده. حالا یه خورده تو دل بحث که وارد میشه میبینیم که آقا یه دنیایی از در واقع تفاوت دیدگاه ها توی این بحث وجود داره. خب من قبل از اینکه همشون بخوام بشینم، حالا یه ذره تخت نکاتی رو عرض بکنم. چون نه درسته شما ببخشید، دست شما درد نکن، ممنون از شما. چند وقت پیش از اینجا نزدیم سقوط کنیم، حواستون باشه. اینم که بره سطل عاشقا. باید بعد اون اسلامی اول رو حذف کنم که ذره ای اینا مثل که پاک نمیشه آقای فکر کنم از اون ماجیکایی که نه پاک میشه. خب چه سوالاتی رفقا اینجا میشه مطرح کرد که این سبک زندگی اولا به چه معناست؟ تعریف این سبک زندگی، اهمیت این موضوع، گستره سبک زندگی، مؤلفه های سبک زندگی، رابطه سبک زندگی با معنای زندگی، رابطه سبک زندگی با موضوع مهمی به اسم فرهنگ که خود این یک بحثای خیلی وحشتناکی رو این ایجاد کرده، اصلا این سبک زندگی رابطهش با فرهنگ چیه و بعد رابطه این فرهنگ با تمدن اسلامی چیه، راهکارهای ایجاد و گسترش سبک زندگی اسلامی که این بحث میتونه در واقع یه مقدار بحث ما رو کاربردی تر بکنه. یعنی حالا بعد از اینکه فهمیدیم چه اهمیتی داره، چه تعریفی داره، چه گستره‌ای داره، چه راهکارهایی رو ما میتونیم در نظر بگیریم برای ایجاد گستره، ایجاد و گسترش سبک زندگی، اینا رو هر کدومش رو جستجو بفرمایید میبینید که کتاب و مقاله مستقل داره. موانع ایجاد سبک زندگی اسلامی، تاریخچه سبک زندگی اسلامی، حالا این تاریخچه رو باید سوالات اولیه قرار بدیم. یعنی چی تاریخچه ایجاد سبک زندگی؟ تاریخچه سبک زندگی، سلام علیکم، نمیخوام حالا باید سر جای خودش وارد بحث بشیم، یعنی آیا واقعا ما سبک زندگی اسلامی تا حالا داشتیم، جامعه ای داشتیم که بگیم که این جامعه سبک زندگی اسلامی داشته، یه تاریخچه‌ای داره، میتونیم استناد بکنیم آقا یه وقتی ما در واقع این سبک زندگی و یا تمدن اسلامی رو داشتیم؟ یه سوالی که کنار این مطرح میشه، آیا ما اصلا تا حالا تمدن اسلامی داشتیم؟ یعنی به دنبال همین رابطه ها اگه بخوایم تاریخچه این موضوع رو دنبال بکنیم، یه سوال اینه که آیا سبک زندگی اسلامی داشتیم به نفع اجتماعی بررسی بکنیم، نه اینکه فقط به ما مثلا فلان امام معصوم یا پیامبر اکرم سبک زندگی اسلامی داشتن. خب این که ولی آیا جامعه مسلمین دارای سبک زندگی اسلامی بوده و آیا اصلا ما یه مدتی یه موقعی تمدن اسلامی داشتیم یا نه، به دنبالش همین بحث در واقع تاریخچه تمدن اسلامی هم به اصطلاح باید در واقع اینجا عنوان بکنیم. دیگه چه سوالاتی رو فکر می‌کنید باید بهش جواب بدیم؟ بگیم که منم ذهنم یه خورده برگرده به موضوع. حالا یادمون اومد عرض میکنیم دیگه. یکی دو تا سوال مهم دیگه هم هستیم بس یکیش خیلی رابطه سبک زندگی تو این بحث، رابطه سبک زندگی با سیاست، اقتصاد، اینم دوباره یکی از بحثایی که باید در ارتباط با اون خلاصه بحثاش عنوان بکنیم. و حالا از طرف دیگه هم این عنوان تمدن اسلامی، حالا تقریبا میشه گفت این سوال‌ها در مورد تمدن اسلامی هم عنوان میشه که معناش چیه، چه گستره و چه مؤلفه‌هایی داره و چه تاریخچه‌ای رو در واقع برای تمدن اسلامی باید در واقع معرفی بکنه. برای اینکه یه خورده رفقا تو حال هوای بحث قرار بگیریم، من یه مقدار در واقع این بحث‌های مقدماتی رو عنوان بکنم خدمتتون. تألیفات و کتاب‌هایی رو هم که در این زمینه نوشته شده تو هر جلسه‌ای سعی می‌کنم یکیشو انشالله بیارم و خدمتتون معرفی بکنم. کتاب‌هایی که تو این زمینه هست، منابعی که وجود داره رو خدمتتون عنوان بکنم. یکی از اونها کتاب سبک و فرهنگ زندگی اسلامیه. تو ذهنتون نیاد که سبک زندگی فقط میخواد بحثای اخلاقی یا روانشناسی رو مطرح بکنه. اگر دو سه تا از تعاریفی که مورد قبول واقع شده رو عرض بکنم، متوجه میشیم که آقا این بحث در واقع سبک زندگی همه آنچه که در عالم اعتقاد نیست و به عالم عملکرد ما مربوط میشه. حالا میخوام تعریفش رو عرض بکنم. همه آنچه که به عملکرد مردم تو جامعه مرتبط میشه، یعنی عملکردی که عملکردشون تو حوزه اقتصاد، تو حوزه سیاست، تو حوزه رفتارهای اجتماعی، حتی در حوزه تولید و صنعت، یعنی هر آنچه که مربوط به عملکرد مردم میشه، عملکرد اجتماع میشه، عملکرد حاکمیت میشه، رو تحت عنوان سبک زندگی ما میتونیم، یعنی این رو آوردن. خب یکی از کتاب‌ها سبک و فرهنگ زندگی اسلامی هست که جامعه المصطفی اینو چاپ کرده، نوشته آقای خواجه سروی و خانم حدیث اقبال. این کتاب یکی از کتاب‌های میتونه حتی منبع ما قرار بگیره برای مطالعه، که حالا امروز میخوام یه چند تا از تعاریف سبک زندگی رو از این کتاب خدمتون عرض بکنم. یه کتاب دیگه ای که میخواید اگر همین الانم باز یادداشت بفرمایید، کتاب اسلام و تجدد هست، نوشته آقای مهدی نصیری. آقای مهدی نصیری که روزنامه کیهان بودن یه وقتی، اگر بشناسی ایشون هم یه کتاب خیلی مهمی نوشتن در مورد همین بحث. عنوان کتاب شاید خیلی مرتبط با سبک زندگی و تمدن نباشه، ولی محتوای کتاب همه بحثایی که ما می‌خوایم در مورد همین بحث سبک زندگی عنوان بکنیم. اسلام و تجدد، نوشته آقای مهدی نصیر. بفهم سامانه کن. این سوال هم میخواستم عرض بکنم خدمتون، رویکردهای مختلف به سبک زندگی و رابطه اون با موضوع تمدن. یه سوال دیگه که اینجا هست، رویکردهای مختلف به سبک زندگی و دوباره رابطه سنجی اون با تمدن. در واقع یک کسی که فرض کنید مثل خود حضرت امام که مشرب در واقع فلسفی عرفانی و اخلاقی داره، یه روی کردی به سبک زندگی میتونه داشته باشه، و یک کسی دیگه فرض کنید فقط میتونه روی کرد تربیتی صرف داشته باشه، یک کسی میتونه روی کرد حاکمیتی به سبک زندگی داشته باشه، و یک کسی فقط رویکرد روانشناختی به سبک زندگی داشته باشه. خود عنوان سبک زندگی متبادر به ذهنش کدوم روی کرده؟ بفهمید؟ یه دوتا کلمه بگین که خوابتون نره. خود عنوان سبک زندگی متبادر به ذهنش چه روی کردیه؟ تربیتی، یا مثلا تربیتی روانشناختی. کسی از سبک زندگی، از عنوان سبک زندگی، رو کرده فلسفی عرفانی و مشرب حالا در واقع این شهودی که تو عرفان هست رو برداشت نمی کنه، چون این عنوان خود این بحثی عنوانی که در واقع رنگ و لعاب اجتماعی داره دیگه، رنگ و لعاب اثرش در زندگی، یا این در واقع تبادر ذهنی به رویکرد سبک زندگی وجود داره. تاریخچه این بحث هم اون چه که توی متون هست بیشتر مباحث تربیتی و روانشناختیه، اما اون چه که عملا داره الان اتفاق میفته از سبک زندگی و تمدن، نه فقط در کشور ما، در کل کشورهای غربی، رویکرد حاکمیتی و رویکرد سیاسی به سبک زندگی داره چی میشه؟ در واقع غلبه پیدا میکنه. یعنی اون چه که دارن معرفی میکنن به مردم، اون چه که دارن تبلیغ میکنن، اون چه که دارن میسازن، رویکردی هستش که میخوان در کل اجتماع این فضای سبک زندگی مردم تغییر پیدا بکنه. چرا؟ چون که جلوه تمدن، جلوه عملی و بیرونیش چیه؟ سبک زندگیه. یعنی جلوه بیرونی تمدن سبک زندگیه. تمدن غرب میخواد ادعا بکنه که آقا من یک در واقع مسیر و هدف و روش و اصول و مبانی دارم، این اصول و مبانی و روشش رو کجا میخواد عملیاتی بکنه، کجا میخواد بروز و ظهور پیدا بکنه؟ در سبک زندگی مرد. یعنی این خود این موضوع داره اهمیت سبک زندگی رو نشون میده. یعنی سبک زندگی چیزی نیست جز ظهور یک تمدن. پس در واقع جنگ ما با تمدن غرب میتونیم بگیم چیه؟ در سبک زندگی، یعنی ظهور عملیاتی و ظهور بیرونی تمدن، که این تمدن قلبش در واقع حاکمیت، سیاست، مبانی فکری یک، این ظهور بیرونیش در سبک زندگی، و خودشون میخوان در واقع برای هویت بخشی به این تمدن چکار بکنن؟ سبک زندگی مردم رو عوض بکنن. یعنی خود این فرسونی تالا چه کسانی که در مبانی فکری و اعتقادی مقابل ما هستن، یعنی فرسونی که میگه آقا من قائل به حاکمیت خدا تو عرصه اجتماع نیستم، یه کسی که داره تمدن غرب رو میخواد گسترش بده، پایه‌گذاری بکنه، میگه آقا من قائل به این نیستم که دین بخواد در جامعه حاکم باشه. این با همه اون شعارها و مبانی که داره، عملی کردن این شعارها و مبانیش رو کجا میخواد جستجو بکنه؟ در سبک زندگی. پس نگاه امروزه، قالب نگاه امروزه چی شده؟ نگاه حاکمیتی و سیاسی شده. هرچند که تاریخچه این بحث به عنوان فقط به سبک زندگی نگاه بکنیم، در 70 سال پیش، در 100 سال پیش، تاریخچه بحث‌های روانشناسی تربیتی، آقا شما سبک زندگیتون چیه؟ این سبک زندگی شما منجر به سلامت مثلا روانی و اخلاقی شما میشه یا نمیشه؟ بیشتر اومده بودن سبک زندگی رو در واقع با نگاه به آثار فردیش نگاه میکردن، اما امروزه در واقع بیشتر روکرد حاکمیتی و سیاسی، که حالا اینو انشالله تفصیلش یه مقدار بیشتر با هم بحث خواهیم کرد. خب من یکی دو تا از تعاریف سبک زندگی رو خدمت شما عرض میکنم، هرچند که شاید دیگه قابل این نباشه که بخواید دونه دونه اینو بنویسید، اما دیگه سریع ازش عبور بکنم. اینو پاک بکنم. ای بابا همش رو پاک کردم که خورد. چند تا از تعاریف رو من عرض میکنم خدمت شما، حالا یه نگاه بندازید به این که این، حالا از تعریف لغوی شروع بکنیم که خب به حال واضحه دیگه، روش نوعی زندگی فرد، گروهی یا فرهنگ، روش نوعی زندگی فردی، گروهی یا فرهنگ. این در واقع از فرهنگ لغت وبستر هست، روش زندگی. این برای این می‌نویسم اینو چون این دو تا نکتهش برام مهمه، فردی، گروهی و فرهنگ. این یک تعریف، که این تعریف از لغتنامه وبستر و آکسفورد گرفتن، روش خاصی از زندگی شخصی و یا گروهی. شیوه زندگی، این فعلا تعاریف لغوی رو دارم عرض می‌کنم، شیوه زندگی یا سبک زیستنی که منعکس کننده گرایش ها، دارم میخونم ولی به کلمات شما دقت کنید، شیوه زندگی یا سبک زیستنی که منعکس کننده گرایش ها و ارزش های یک فرد یا گروه است. عادت ها، نگرش ها، سلیقه ها، معیارهای اخلاقی، اقتصادی که با هم طرز زندگی کردن فرد یا گروهی را میسازند. شما نگاه کنید دونه دونه کلماتی که به کار میبرن، اینو دارم از میکنم تعریف اصطلاحی فعلا نیست، درسته این لغتنامه ها میخوان دائره المعارف، ولی در واقع فعلا تعریف سعی کردن لغوی و اصطلاحی اینو ذکر بکن. این شیوه زندگی که منعکس کننده گرایش ها و ارزش های فردی یا گروهی است، که عادت ها، نگرش ها، سلیقه ها و سطح اقتصادی که با هم طرز زندگی کردن را میسازن. این دوباره یک تعریف دیگه که است. یک تعریف دیگه ای که این تعریف هم مهمه، حالا نمیخوام همه، چون تعاریف رو نزدیک تمام 20 صفحه این کتاب فقط اومده تعاریف رو ذکر کرد، ولی من چند تاشو فقط خدمت شما عرض میکنم. الگوهای مصرف، نوع لباس، نحوه صحبت، نگرش ها و الگوهای مربوط به نقاط تمرکز علاقمندی در فرهنگی مانند امور جنسی، عقلانیت، دین، خانواده، میهن پرستی، آموزش، هنر، ورزش، همه اینها در بردارنده عنوانی است که ما از اون به عنوان سبک زندگی یاد میکنیم. افزون بر این، نحوه گذران اوقات فراغت، سلیقه های ورزشی، تفاوت های دینی، چشمانداز های اخلاقی، ارزش های سیاسی، الگوهای زندگی خانوادگی، روابط زناشویی و تربیت کودک، همه اینها در واقع زیر مجموعه سبک زندگی است. تفاوت ها در سبک زندگی خود در بردارنده تعریف ما از سبک زندگی است. عادت های نوشیدن، خوردن غذا، از عادات نوشیدن و خوردن غذا گرفته تا انتخاب کلمات و طرز پوشیدن و عادت نشستن و همچنین شیوه های رفتار جنسی، بهداشتی، مذهبی، سیاسی و میزان عصبی یا روانی بودن یک جامعه که اینها همه در واقع یه جمله دیگه هم از این آقای دیگه ای بخونم. سبک زندگی علاوه بر مصرف، ارزش ها، نگرش ها، مسائل جمعیت شناختی، تفاوت های جنسیتی در یک جامعه، یعنی تفاوتی که شما بین زن و مرد در جامعه ایرانی دارید با جامعه غرب، اینا خودش در واقع یکی از موضوعات سبک زندگیه. ما قبل از این مثلا فکر میکردیم آقا نوع برخورد و شیوه عمل کرده ما مثلا با دو جنس زن و مرد، این میتونه یکی از موضوعات سبک زندگی ما باشه. موقعیت های اقتصادی، رفتارهای شغلی، طبقه بندی های اجتماعی، مشارکت در فعالیت های جمعی، همه اینها در بردارنده موضوع سبک زندگی است. خب این همه اینها نشون میده که در واقع سبک زندگی چقدر میتونه موضوعات گسترده‌ای رو شامل بشه. اموری را شامل میشود که به زندگی انسان اعم از بعد فردی و اجتماعی، مادی و معنوی او مربوط میشود. اموری نظیر بینش ها، گرایش ها که اموری ذهنی یا رفتار درونی هستند. یعنی فقط سبک زندگی در واقع در بردارنده رفتار بیرونی نیست، امور ذهنی، اموری که گرایش های ما رو میسازه، اعم از رفتارهای درونی و یا رفتارهای بیرونی، اعم از اعمال هوشیارانه و غیر هوشیارانه، وضعیت های اجتماعی و فردی، تک تک رفتارها و دارایی های فرد در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به معنای خاص آن در بردارنده عنوان این سبک زندگی است. که حالا باز تعاریف دیگه رو ذکر کردن که نشون دهنده اینه که نگاهی کسانی که همه اینا که عرض کردن منابعش غربیه ها، منابعش حالا کسانی هستن که در واقع در غرب بحث سبک زندگی رو عنوان کردن، رفرنسش به اصطلاح کسی در سبک زندگی اسلامی نیست، یعنی این فعلا رفرنس ها از منابع غربیه. پس معلوم خود اینها در واقع نگاهشون به سبک زندگی یه نگاهی که همه این حیطه ها رو شامل میشه. یک فرد ایرانی با یک فرد غربی اگه بخوایم بگیم تو سبک زندگی چه تفاوتی دارن، نه فقط تو رفتارش با خانواده، یعنی همه این مدل عمل کرد سیاسیش و اقتصادیش و الاخر. حالا از این جهت شما بخوایی یه تفاوتی بگذاری، یعنی مثلا فرض کنید زندگی فردی، یه سوال، یه زندگی فردی یک ایرانی رو شما در نظر بگیرید با زندگی یک مثلا آمریکایی، استرالیایی یا یک اروپایی، چه تفاوتی تو سبک زندگی اینها شما میبینید؟ یعنی میخوام این سوال رو مطرح بکنم، اگه فقط سبک زندگیشون رو بررسی بکنیم، مدل رفتار بیرونی رو بررسی بکنیم، اون گرایش ها، سلیقه ها، رفتارها، نوع مصرف، نوع خرید، نوع مثلا رفتار اجتماعی و اینها، این ایرانی با این فرد مثلا استرالیایی چه فرقی میکنه؟ میتونید جوابی بدید؟ شبیه اونها میشه یا شده؟ یعنی یه کسی زندگی من و شما رو ببینه، حتی من میخوام یه قدم فراتر بگذارم، حتی تو جامعه متدینین، مدل زندگی و سبک و روش رفتاری با اون غربی چه تفاوتی داره؟ یعنی شما هم صبح بلند میشی، یه ماشینی سوار میشی، میری محل کارت، یه در واقع رفتاری رو داری و دوباره برمیگردی و زندگی و شب و روز و نهایت این هستش که شما مثلا در سه وعده روز یه اعمال عبادی رو انجام میدی که او انجام نمیده. درسته؟ حالا شما نرید سراغ یک گروه خاصی از مثلا غربی ها که مثلا مدل پوشش خیلی غیر متعارفی دارند و مثلا در واقع خود اونها هم هنوز که هنوزه اینها ناهنجار حساب میشه یا مثلا رفتارهای خاصی دارند. ولی یه غربی عادی رو یه نفر بررسی بکنه، یه کارمند مثلا غربی رو بررسی بکنه، رفتار و منشش در سبک زندگیش با یک فرد ایرانی مثلا چه تفاوتایی داره؟ تو اعتقاداتشون با هم متفاوت. خب اینا تو عمل کردشون، ما گفتیم سبک زندگی جلوه بیرونی چیه؟ تمدنه. یعنی الان داره تمدن غربی تو همه جا حاکمیت میکنه و سبک زندگی عملی مردم بیشتر به نفع تمدن غربه یا به نفع تمدن مثلا اسلامیه؟ یه کسی عمل کرده بیرونی رو ببینه، عمل کرده مردم تو امور سیاسی هم حتی که مثلا آقا اصول دموکراسی حاکمه دیگه، درسته؟ اینطوری رأی بده، اینطوری انتخاب بکن، اینطوری بازخواست بکن و الاخر، اینطوری تظاهرات بکن، اینطوری این اصول در واقع بیرونی، یعنی بگم این عمل کرده بیرونی این تمدن بیشتر به نفع تمدن غربه یا به نفع تمدن اسلامیه؟ یعنی کسی ببینه، فقط تو جامعه متدینین نبینید، که حتی من میخوام بگم تو جامعه متدینین هم سبک زندگی غربیه، پس به نفع تمدن غربه. یعنی یکی از پیشفرض‌ها اینه که الان اون چی که داره تو همه دنیا اتفاق میفته، شاید فقط شما تفاوتهایی در اعتقادات ببینید، که مثلا میگه ما مجالس اهل بیت داریم، ما اعتقادات دینی داریم، اما عمل کرده بیرونیمون چیه؟ یعنی اونا حتی تو مدل پوشش هم دارن این سبک زندگی رو برای ما میسازن و تا حدود زیادی هم موفق شدن، تا حدود 70-80% میشه گفت تو این ماجراها موفق شدن، در مدل گفتاری موفق شدن، در مدل حتی شوخی ها، در مدل مثلا فرض کنید که ارتباطات اجتماعی، در مدل ساختاردهی به ادارجات و به کارهای اقتصادی و اینها، همه اینها رو موفق شدن. یعنی میشه یکی از پیشفرض‌ها رو این ادعا کرد که سبک زندگی فعلی جامعه ما در واقع داره برونداد چیه؟ تمدن غربه. میشه اینو ادعا کرد یا نه؟ خب یعنی چی روابط خانوادگی؟ درست. یعنی تنها تفاوت ما که اینو میخواستم بهش اشاره کنم، تنها تفاوت ما که حالا تو تعابیر حضرت آقا هم هست که فعلا به عنوان نقطه قوت ما شناخته میشه، بحث خانواده است. یعنی اگر که همین پایگاه رو هم از دست بدیم، ما خیلی تفاوت چندانی، یعنی در واقع اونها این مدل رو دارن که میگه آقا این نوجوان 17-18 ساله دیگه کامل مستقله، برای خودش هر رفتاری میخواد داشته باشه، هر ارتباطی میخواد داشته باشه، دختر یا پسر فرقی نمیکنه. یعنی این دختر ساعت 12 شب هم بره بیرون با هر کس ارتباط داشته باشه، هیچ در واقع منعی شما نمیتونید داشته باشید. یه قدم فراتر بگذاریم، حالا این حرفی خوره وحشتناکه، ولی این داره اتفاق میفته. حتی اگر این همسر من با یک نفر دیگه دوست داره باشه، ولی ازدواج حقوقی و قانونی نمیخواد انجام بده، ولی میخواد با او دوست باشه، میخواد با او ارتباط داشته باشه، من منعی برای این جهت ندارم. یعنی این چارچوب روابط زناشویی، چارچوب روابط درون خانوادگی، واقعا یه حد خیلی گسترده ایش تو غرب از هم پاشیده شده. یعنی این دیگه نمیشه روش وایستاد بیان. یعنی واقعا نقطه ضعف جدی همین بحث خانواده است. یعنی خیلی جا اینو تقریبا 20 سال رفرنس از صحبتهای آقا داریم در بحث خانواده، که هنوز کماکان نقطه قوت ما با فرهنگ غرب، یعنی خودشون هم اشاره میکنن که نقطه قوت ما اینه. یعنی شاید چه بسا واقعا نقطه قوت دیگری در سبک زندگی فعلی جامعه ما نسبت به فرهنگ غرب نشه جستجو کرد، و این حرف تلخیه. نقطه قوت خاصی در فرهنگ زندگی ما، در تعاملات اجتماعی ما، در تعامل با همین همسایه کنار دستیمون، در تعامل با مردم تو اجتماع، در مدل پرخاشگری های جمعی، در نمیدونم فرض کنید که میزان همکاری‌های اجتماعی، میزان مثلا ارتباط اجتماعی سالم تفاوت چندانی با غرب نداریم. یعنی همون قدری که یه غربی با از حال هوای همسایش خبر داره، ما هم همون قدر خبر داریم، چه بسا یه جایی کمتر مثلا فرض. یعنی همون مقداری که یک غربی مثلا دلش میسوزه از مثلا به رنج افتادن یک هموطن خودش، ما هم مثلا فرض کنیم همون قدر هستیم. یعنی اونا هم توی موقعیت‌های مشارکت‌های اجتماعی دارن، رفتارهای کمک کردن ما هم داریم. نقطه قوت فعلی ما چیزی جز بحث خانواده نیست. یعنی در حال حاضر ها نقطه قوت ما چیزی جز بحث خانواده نیست، که اون هم در واقع نشونه های مشکل دار شدن و تزلزل داره توش ایجاد میشه. یعنی دارن به این سمت میکشونن که در واقع خانواده رو هم از بین ببرن. خب اینا حالا یه چیز تلخی میخوام بگم، ولی خیلی شاید چیز نباشه، اما نمیگم اینا آمارش زیاده، ولی اینا وقتی اومدن تو فضای مجازی این رو گسترش دادن که آقا ببخشید حتی روابط جنسی با محارم در درون خانواده، اینو خیلی وحشتناک گسترش داد و شاید شماها اینو کمتر شنیده باشید، ولی متاسفانه یه جای آسیب هاشو میبینید که طرف مثلا میاد تو فضاهای مشاوره و اینها بیان میکنه، بعد میبینیم که آقا این از کجا داره نشأت میگیره. در این که مثلا فرض کنید که آسیب جنسی به یکی از اعضای خانواده که محرم هست، مثلا از جانب پدر یا مثلا از جانب پسر به مادر، و بعد اوج افتضاح این قصه و تلخ بودن این حرفی که من دارم میزنم این که یه وقتایی این اتفاقات توی خانواده های چی میفته؟ یعنی وقتی فرض کنید من به عنوان یه نفر مشاور در طول سال 5 تا مراجعه داشته باشم که این اتفاق تو خانواده مذهبی و هیئتی بیفته، خیلی سخت و تلخ دیگه. حتی شنیدنش رو مثلا باور کردنی نیست که مثلا بگه آقا تو این خانواده دختر از جانب پدر مثلا مورد آزار. اینا چیه؟ به خاطر اینی که این وقتی که یه چیز رو شما انقدر گسترشش بدی تو تبلیغات، تو نشون دادن، تو فیلم ها، توی فضای مجازی اینها، اولین قدم اینه که قبح ماجرا بشکنه، و بعد اینکه در واقع طرف اینو چیکار میکنه، بالاخره نشونه هایی از رفتار ایجاد بشه و الاخر. این آمار رو شما بذارید کنار، یعنی زمینه کنید به خانواده هایی که دیگه پایبندی نداشته باشن، خیلی پایبندی مذهبی نداشته باشن، اونجا دیگه چه اتفاقاتی میفته دیگه خدا میدونه. یعنی این رو به جد نشونه گرفتن که همون نقطه قوت که شما میفهمید تو بحث خانواده، این رو از ما بگیرن، و الا تو بحث اقتصاد تونستن ربا رو گسترش بدن به همه عرصه‌های زندگی ما. تجارت فقط فردی، یعنی سود فردی، الان تو جامعه ما کسی فکر اینو نمی‌کنه که آقا مثلا ما سود جمعی داشته باشیم. تا حالا حتی خود ماها فکر کرده بودیم به این ماجرا، یعنی تک تک ماها که تو این کلاس نشستیم، طلبه هستیم، متدین هستیم اونها، مثلا اگر می‌خواستیم کار اقتصادی بکنیم، آقا من دنبال چی باشم؟ دنبال سود برای یه مجموعه ای باشم، نه فقط دنبال سود برای کار فردی خودم. الان اون چی که در ذهن ما شکل گرفته حتی برای مدل اقتصادی زندگی خودمون چیه؟ سود فردی یا سود جمعیه؟ پذیرش همین مدل بانکداری فعلیه یا نه مثلا رفتن به سمت اینکه بانکداری بدون ربا رو داشته باشه؟ اینا همش جز موضوعات سبک زندگیه دیگه. پس بنابراین الان فعلا میشه گفت تو 70-80% با اونها چیم؟ مشترکیم. فقط خانوم‌ها فعلا یه ذره حجابشون رو دارن، یه ذره هنوز حفظ کردن، کامل مثلا چیز نشدن، و خانواده ها هم اینقدر پاشیدگیشو مثلا تزلزلش اونقدر وحشتناک نشد، که یه وقتی شاید تو جمع بعضی از رفقا عرض کردم که توی کشور آلمان 9 آوریل روزیه که خانواده ها کنار رود راین جمع میشن و هر خانوم یا هر آقایی میگه حالا مثلا از الان من دیگه با تو حوصله ادامه دادنو ندارم. به شوخی میشه گفت روز تغییر مثلا حجره و هم حجره ای انگار، مثلا حالا مثلا تا حالا با هم بودیم، روحیه‌مون خیلی با هم نمیخوره، خداحافظ شما، من با یه نفر دیگه مثلا رفاقتم بیشتره. یعنی خانواده این معنا رو پیدا کرده، این نه فقط مربوط به یک کشور و یک مراسم خاص باشه، ولی دیگه انقدر این قصه شیوع پیدا کرده که براش مراسم خاصی دارن، مثل اونجا حالا مثال میزنم مثل 13 به در ایرانی‌ها که جمع میشن همه با یه جمعیتی کنار مثلا یه فضای طبیعی و اینا. خب بله، ما هنوز کماکان در مدل خانواده به این موفقیت دسترسی پیدا نکردیم که یعنی مثلا به اینجا برسیم. فقط این پایگاه خیلی جدی حفظ شده، اما پایگاه‌های دیگه در واقع میشه گفت تفاوت چندانی با سبک زندگی غربی نداره. یکی از سوالاتی که یادم رفت تو اون بخش سوالات بنویسید، رابطه سبک زندگی با طبیعت و در واقع یعنی چی رابطه سبک زندگی با طبیعت؟ بگید. نمیخوام حرفم خیلی پراکنده بشه، ولی یه اشاره‌ای بکنم، چون ببینید یه بحث مهمی که هست، میگن آقا بحث اینکه اسلام تکنولوژی رو پذیرفته یا نه. سه تا دیدگاه وجود داره دیگه تو این زمینه، دیدگاه آقای فردید و که امثال آقای طاهرزاده و همین آقای مهدی نصیری و اینها بعدا دنبال رو این دیدگاه هستن، و به صورت خیلی شدیدتر و غلیظ‌تر آقای میرباقری طرفدار این دیدگاه، و دیدگاه امثال خود حضرت آقا و امام و دیگران که یه جورای دیدگاه تعاملیه و دیدگاه پذیرش صرف و کاملا در واقع مدل سبک زندگی غربی رو پذیرفتن، که تو بعضی از روشنفکرهای ما از ابتدا وجود داشته الان هم هست. یعنی این بحث برمیگرده به این سوال مهم که سبک زندگی چه رابطه‌ای داره با طبیعت، یعنی بحث پذیرش تکنولوژی غرب که داره کل سبک زندگی ما رو میسازه، سوالش ریشه در این داره که آیا ما حق داشتیم در طبیعت این گونه مثلا مداخله بکنیم؟ من فعلا دارم طرح سوالش رو میکنم، مباحث تفصیلی بعدش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. آیا ما حق داشتیم در طبیعت این گونه تصرف بکنیم و مداخله بکنیم؟ آیا ما میتونیم در واقع آهنی که تو دل معادن وجود داره اینو بیاریم مثلا یه ماشین بسازیم به این شکل؟ آیا ما حق داشتیم مثلا فرض کنیم محیط زیست رو این شکلی در بیاریم؟ چون وقتی شما اون آهن رو استخراج می‌کنی، اون معادن رو استخراج می‌کنی، در واقع پلوتونیوم رو استخراج می‌کنی که بیای از تو دلش مثلا غنی‌سازی هسته‌ای و اینها رو انجام بدی، به هر حال داری در طبیعت چه کار می‌کنید؟ تصرف می‌کنی. مبنای اون کسانی که سبک زندگی رو به این شرط میپذیرن که مداخله‌ای در طبیعت نداشته باشه، این که انسان حق تغییر دادن طبیعت به این شکل رو نداره. یعنی آسیب‌هاش چیه؟ اون وقت آسیب‌هاش اینه که نگاه کن این محیط زیست شد، این ترافیک شد، این مثلا در واقع یعنی نهایتش تکنولوژی به ما خدمت نکرد. دیدگاه آقای طاهرزاده، آقای نصیری، آقای میرباقی رو این هایی نستش که ما تکنولوژی غرب رو به هیچ وجه قبول نداریم. یعنی اگه بخوایم یه مقدار سریع ازشون سوال بکنیم، یا سبک زندگی اسلامی این رو نمیپذیره که شما در واقع بیای اینها رو تصرف در طبیعت به این شکل داشته باشه. بنابراین یکی از سوالات مهم دیگه در سبک زندگی و رابطش با تمدن این هستش که این سوال رو جواب بدیم که سبک زندگی چه ارتباطی با طبیعت داره، رابطه سبک زندگی با طبیعت، و این سوال بنیادین که آیا ما اجازه تصرف در طبیعت به این نحو و به این گستردگی رو داشتیم یا نداریم. یه همچین چیزی رو سوال میکنم و میگن که آقا حتی استفاده از الکتریسیته به این شکل، استفاده از در واقع وسایل حمل و نقل، این در نهایت به نفع ما شد یا به ضرر ما شد؟ این مدل تصرف در طبیعت مدلی از سبک زندگی رو برای ما ساخته که به دنبالش هم فکر و روش و سلیقه و اینها رو داره. یعنی وقتی از شهید آوینی میشنوی که میگه مثلا سینما خودش روح غرب رو داره به عنوان یک عامل تکنولوژی، این جمله دیگه هم مطرح میشه به دنبالش که صنعت و ساخت ابزارهای جدید هم داره سبک زندگی رو میسازه. این دیدگاه‌های مختلف، یعنی ممکنه بگیم که آقا الان ما عملاً داریم تو همون دائره سبک زندگی که غرب برای ما ساخته داریم زندگی می‌کنیم. یعنی ما پذیرفتیم که در طبیعت اینجوری تصرف کنیم، ما هم پذیرفتیم که آقا باید ابزار جدید تولید کنیم، ما هم میگیم آقا شما پورشه تولید کردیم، ما باید هدف ما تو اقتصاد اینه که چیکار بکنیم، تو صنعت اینی که مثلا ما هم یه ماشین سلام علیکم ما هم یه ماشین خیلی بهتر از شما بسازیم، اما این میشه مثلا اوج تمدن اسلامی. فعلا دارم سرفستشو میگم، نمیخوام حالا، ولی چون سوال مهمیه یه ذره شاید دارم غلیظ و شدیدتر بهش میپردازم. و یا آیا سبک زندگی اسلامی در اوج خودش به گونه ای اتفاق خواهد افتاد که ما در واقع اینقدر مداخله در طبیعت نداشته باشیم؟ اینقدر 110 میلیون لیتر داره در روز فقط تو کشور ما چی مصرف میشه؟ بنزین. 110 میلیون لیتر، یعنی این ما جمعیتمون از سال 88 به این ور خیلی افزایش پیدا نکرده، یعنی مثلا شاید 1 میلیون بیشتر شدیم، 1-2 میلیون بیشتر شدیم. اون موقع 60 میلیون لیتر مصرف میکردیم و حتی میگفتن که اگر بیایم یه خورده در واقع صرفه جویی داشته باشیم این میشه تا 50 میلیون لیتر در روزم، یعنی 10 میلیون لیتر بیایم پایین تر. الان امروز شدیم چند برابر؟ 2 برابر. با وجود که جمعیت 2 برابر نشده، اون موقع 83 میلیون شد بودیم، الان شدیم 85 میلیون. خب این مصرف سوخت‌های فسیلی، بحث گرم شدن روز به روز زمین که استفاده از این تکنولوژی داره اینو ایجاد میکنه دیگه، درسته؟ مگه چی؟ همین ابزاری که داره اینجا رو خنک میکنه داره زمین رو هم گرم میکنه، یعنی داره محیط اطراف خودش رو بیشتر گرم میکنه. استفاده از این وسایل الکترونیکی همینجور، استفاده از سوخت‌های فسیلی همینجور. یعنی این سوال بنیادی، این برمیگرده به چه سوالی؟ آیا اون وقت سبک زندگی اسلامی میخواست اینو این ایجاد بشه؟ اوجش هم اینه که حالا ما مثلا فرض کنید که تکنولوژی برتر بناس بشیم تا در واقع تمدن اسلامی ساخته بشه. یعنی ما وقتی میتونیم بگیم آقا بر غرب غلبه کردیم که ما به لحاظ تکنولوژی و ابزار بر او غلبه پیدا کرده باشیم؟ این سوال اگر با اون 3 تا دیدگاه بخوایم جواب بدیم، انشالله حالا تو جلسات آینده این رویکردهای مختلفی به این ماجرا وجود داره. یعنی بحثیه که باید راجعش فکر بکنیم رفقا. ببینیم واقعا ما به عنوان کسانی که میخوایم تو حوزه اسلامی مطالعه بکنیم نظر بدیم، نقطه نهایی کجاست؟ آیا واقعا وقتی که امام عصر با مثلا داره که سوار بر اسبی اونجوری میام یا با شمشیر میجنگن، یعنی واقعا دیگه از تکنولوژی روز استفاده نمیکنن؟ یعنی مبنای حضرت اینه که اتفاقا همین تکنولوژی روز زیر سوال میره یا در واقع به تعطیلی منجر میشه یا دیگه به انتها میرسه؟ یعنی دوباره برمیگردن به همون طبیعت اولیه‌ای که انسان داره. یعنی خدای متعال میگه من برای شما انعام رو آفریدم برای حرکت، برای اینکه اونها رو سوار بشید، اینها برای شما زینت باشن. یعنی ایستگاه یونجه خوری این مرکب ها در مثلا ایستگاه محلاتی موجوده، اینا میان اونجا بارگیری میکنن و بعد مثلا ما همجا سوارکاری اسب رو میتازونیم مثلا تا شهر ری میریم، بعد مثلا شهر ری هم دوباره ایستگاه و دیگه این بزرگراه ها و این مثلا دود و دم و این مثلا چیزا هم دوباره آهنگری میاد که به این معنی که نعل اسب بزنند و یعنی همون شیوه در واقع اولیه و سنتی که به طبیعت لطمه نمیزد دیگه، درسته؟ و نباید شما اصلا آسفالت هم بذاری کف خیابون، چون وقتی آسفالت میریزی این حیوان وقتی در واقع فضولاتش هست خب کثیف میکنه دیگه، باید خاک باشه که تو همون خاک پخش بشه دوباره مثلا به طبیعت برگرد. اینا رو میخندیم، ولی چه بسا واقعا این پیشفرض ما باشه در سبک زندگی اسلامی. حالا ضبط میشه ولی میگیم دیگه بعدا تو سایت نمیذارن این حرفا رو. ولی این یکی از سوالات جدید در سبک زندگی اسلامی هست. بفهمید.
همین که الان ما هم می‌کنیم یعنی که سبک زندگی تغییر کرده.
چی؟ بله دیگه. یعنی خیلی بدیهیه. خیلی بدیهیه که ما الان باید ماشین داشته باشیم تا از یک نقطه به نقطه دیگه بریم. آقا شما اگه ماشین نداشته باشی خب زندگی بشر تعطیل میشه. کجای زندگی بشر تعطیل میشه؟ حالا این سوالاتو اون کسانی که دیدگاه خیلی محکمی دارن در نفی این تکنولوژی یه جوری جواب میدن، افراد دیگه هم در واقع یک اینجا این سوال این مسئله واضح تر میشه که تو تاریخچه مقابله علما با سبک زندگی غرب وقتی میشنویم که مثلا فرسون با میکروفون مقابله داشتن، نه لزوما به معنای تهجر، یعنی اینو نقطه شروعی میدیدن برای اینکه داره مثلا یه اتفاقات دیگه هم پشت سر این چی میشه ایجاد میشه. گفتن آقا این مظهر یک مدل زندگیه، این استفاده از حالا به امثال آقای میرباقری هم وقتی خورده میگیرند و سوال میکنند و مثلا همجوری میخندن، ایشون میگه که الان ما چاره ای نداریم چون دیگه جامعه پذیری نداره. ایشون به استراحت میگه که از باب اکلمیته ما اینها رو میپذیریم و الا حالا آقای من 6 ماهه میرسیدم حرم امام رضا، چه فرق میکنه که 2 ساعته برسم حرم امام رضا؟ واقعا چه فرق میکنه؟ شما میخواستید چه اتفاقی بیفته تو زندگی؟ آقا میخنده میگه خب واقعا فرق میکنه، من اگر که مثلا در کل عمرم مثلا 3 بار میرفتم حرم امام رضا و هر دفعشم مثلا 6 ماه طول میکشید، آیا واقعا بهره گیری من از زیارت امام رضا خیلی کمتر از اون فردی هستش که هر 3 ماه یه بار مثلا با هواپیما اینجوری میره حرم برمیگرده؟ به چی میخندی؟ گریه میکنه یا میخنده؟ مثلا آخه بچه های متدینی که همین که این حرفا مطرح میشه اون جلوه های خوب تکنولوژی تو ذهنشون میاد، میگن که آقا مثلا آره ما مثلا میخوایم بریم کربلا، تو میخوای هواپیما رو از ما بگیری؟ یا مثلا ما میخوایم بریم ماشین. حالا اگر مثلا 1 سال طول میکشید میرفتی حرم امام حسین زیارت میکردی، آیا این کمتر از مثلا فردی بود که تا حالا مثلا 40 بار با هواپیما رفته حرم امام حسین؟ یعنی ارزش معنویش کمتر بود؟ یعنی حتی به بعد معنوی و مادیش هم میخوایم استفاده کنیم. چون حالا برسیم اینجا یکی از بحث پرچالش ترین بحث‌های ما تو همین بحث سبک زندگی و تمدن سازی این مسئله است که از شما خواهش میکنم لاقل این توی این مدت اگه حوصله کردید 3 تا کتاب خیلی جذابن این کتاب‌هایی که عرض میکنم، همین کتاب اسلام و تمدن غرب آقای اصغر طاهرزاده، اسلام و تجدد آقای مهدی نصیری، و اسلام و تمدن آقای میرباقری. البته من همش کتابایی رو معرفی کردم که مال یک دیدگاه، ولی دیدگاه دیگر رو در واقع آره نه اینکه کتاب نداشته باشیم، حالا سر جای خودشون من خدمتتون هستم.
سبک زندگی با دیدگاه فلسفی
من ندیدم کتاب مستقلی در موردش نوشته باشن. اتفاقا تو منابع و اینهام نگاه کردم دیدم چیزی به این عنوان نداره. در مورد ریز موضوعاتش چرا؟ در مورد ریز موضوعاتش مثلا در مورد همین بحث‌های شخصیتی و رفتاری، مثلا آقای دکتر حسین رحمانی کتاب نوشته، اتفاقا عنوان کتابش هم اینه، رفتار انسان با نگرش فلسفی عرفانی، پژوهشگاه دفتر تبلیغات هم این کتابو چاپ کرد، یعنی عمل کرد. و یا کتاب دیگه ای که دوباره همین پژوهشگاه چاپ کرده، فکر میکنم خلاصه این کتاب باشه، کنش انسانی بر مبنای با دیدگاه فلسفی عرفانی، اونم باز پژوهشگاه دفتر تبلیغات چاپ کرد. حالا کتاباشو یه وقتی میارم اینجا خدمتتون معرفی میکنم. یکی از فواید بحث ما هم شاید اشاره این باشه که با بخشی از این منابع حالا به صورت حتی شده گزارش گونه ما آشنا بشیم. شما ببینید بر اساس نیاز بوده، ولی این سوال طبیعتاً تو ذهنشون اونها اینجوری جواب گرفته بودی که ما در طبیعت و در زمین هر گونه که بخوایم میتونیم تصرف کنیم، بر اساس نیاز بوده. یعنی که من اینو قبول ندارم که آقا اینو الان مثلا در واقع این سردمداران صهیونیست‌ها یه گوشه نشستن گفتن آقا ما بیایم اینجوری بسازیم، اینجوری بعد در 50 سال آینده کارخونه بی ام و پورشه و هواپیماسازی فلان اینا اینجوری شکل بگیره و بعد تا ما مثلا مقابله کنیم با تمدن اسلام. همچین چیزی رو نمیشه پذیرفت. یعنی اون مجارستانی که دفعه اول تلویزیون رو ساخت، یا ادیسونی که دفعه اول لامپ رو مثلا ساخت، حالا میگن الکتریسیته رو چیز کرد که اشتباه، میگن در واقع اون لامپ رو در واقع ساخت و اختراع کرد، یا اون فردی که مثلا هواپیما رو در درجه در بار اول مثلا اینو تولید کرد، یعنی ذهن بشر، ذهن خلاق و تولیدگر بشر رفت به سمت ابزارسازی. یعنی همون روزی اولی که مثلا با یک اشیای تیزی رو ساختن، انقدر مثلا آهن تو بخشی از مثلا کوه‌ها یا بخشی از جاهای زمین راحت تو رگه‌های سنگ پیدا می‌شد، مثلا این سنگو که یه ذره دورشو میشکوندن یهو در واقع یه تیک آهن پدیدار میشد که این آهن مثلا میدیدن که مثلا تیزه و مثل اون سنگ خورد نمیشه و میتونن در واقع باهاش اون کارهای خودشون رو را بندازن، درخت رو مثلا ببرن، حیوان رو مثلا بکشن، همین یعنی ابزار رو اومد بشر، همون بشری که اون موقع مثلا 20,000 سال قبل ابزار رو تولید کرد، همون بشر اومد این به این تولید ابزار شکار کرد، هیچ شکل متنوعی داد. حالا دیگه فقط آهن رو دیگه استخراج نکرد، سرب و روی و آلومینیوم و همه این چیزها رو هم تونست شکار بکنه و بعد تفاوت اینها رو در بیاره الی آخر. ولی این سوال به عنوان مبنا تو ذهن بشر طبیعی، نه بشر مبتنی بر دین، بشر ابزارساز، به قول این کتاب آقای که نوشت و الان ممنوع شده چاپش، گذاشتن 14 بار تو کتاب توی کشور ما چاپ شد و بعد ممنوعش کرد، انسان خردمند، انسان خردمندی که اون روز اون ابزار رو تولید کرد، امروز به این رسیده که مثلا سرباز پرنده بسازه یا سلاح‌های لیزری بسازه یا رادار و اینجور چیزا بسازه. تو ذهنش این سوال به صورت بدیهی حل شده بود که ما در طبیعت می توانیم تصرف کنیم به ایه نحوین کان، به هر شکلی که شما بگید. یک کسی نبود که اینجا جواب بده که آه شما حق داری که تصرف کنی که الان مثلا فضای طبیعی که الان ما اینجا هستیم آیا پر از امواج در واقع الکترونیکی و امواج ماورای بنفش اینها آیا هست یا نیست؟ هست دیگه. این آیا بر جسم ما، بر وضعیت فکری ما، بر تمرکز ما، بر میزان آرامش ما، بر مدل پرخاشگری کردن یا نکردن ما، آیا اینها اثر میگذارد یا نمیگذارد؟ بشر تو ذهنش این بود که مثل همون بشر که فروید میگه که فقط میخواد خواسته های خودش رو جواب بده، مثل کودک که فقط بن محضه، یعنی فقط نیاز محضه، همین که شما سوال شما میفهمایید، میگه بشری که نیاز محضه، میگه این نیازم رو هر طور شده چیکار بکنم بهش برسم، کاری نداره که این تبعاتی داره یا نداره. خب الان آیا تبعات داره یا نه؟ یعنی کاری به این نداشت که تبعات الان هنوز که هنوزه این همه از مثلا عمر روانشناسی اینها میذره و این همه مطالعات گسترده میکنن، هنوز بشر کماکان با افسردگی و استراب و پرخاشگری دست و پنجه نرم میکنه. یعنی طبق مطالعاتی که خودشون انجام میدادن هنوز ما نتونستیم آمار این رو در سطح جهانی بیاریم پایین و روز به روز داره چی میشه؟ افزایش هم پیدا میکنه. یعنی روز به روز آمار افسردگی داره بیشتر میشه، علیرغم این که روز به روز داره تعداد مربیان و روانشناسا هم چی میشن؟ بیشتر میشن، ولی روز به روز علیرغم این که روز به روز دیدگاه ها داره پیچیده تر و عمیق تر میشه، ولی کماکان ما عاجز موندیم از این که بتونیم بشر رو به آرامش برسونیم، عاجز موندیم از این که بشر رو بتونیم به نشاط برسونیم، علیرغم این که مثلا گفتیم ما هر کاری میخوای بکنی برای نشاطت انجام بده، رقص نمیدونم فلان، هر مشروب بخور رقص کن، نمیدونم هر جوری دوست داری ارتباط برقرار کن، هیچ منعی جلوی چشم جلوی پای تو نیست، ولی آیا بشر به نشاط بیشتر دسترسی پیدا کرد؟ در خود همین مقالات و نوشته های اینا در باب شادکامی ببینید میگن آن نه نتونست. ببخشید از سوال شما من فاصله نگیرم. پس موضوع اینه که بشر بله بر اساس نیاز خودش، یعنی من فکر میکنم اینا بخواهش بر اساس نیاز خودش اومد این کار کرد، ولی تبعاتش چی بود؟ بیشتر مثبت بود یا منفی بود؟ تبعات این نحو تصرف در طبیعت، شما الان زندگی توی یک شهر رو بیشتر برای خودت در تنگنا میبینی یا در راحتی میبینی؟ احساس میکنید امنیت بیشتر شد، آسایش بیشتر شد، یا در واقع فشار ذهنی و روحی بیشتر شد برای رفت و آمدت از یک نقطه به یک نقطه دیگه ای؟ مثلا من امروز فرسان سمت انقلاب جلسه دارم، از الان وزاریات گرفتم که چجوری میخوام برم تا اونجا، یعنی بیشتر برای من آسایش ساخته این در واقع مدل زندگی یا بیشتر تشویش ذهنی ساخته؟
تو اون رو سمت
نرسیدن. بله. آسایش مگه غیر از روحی هست؟
بله.
درست.
چت
درست. بله. حالا من مثال زدم تو حمل و نقل. بله شما ممکنه بگید اینا حمل و نقل رو واقعا حل کردن، یعنی بحث این نیستش که درسته پیشرفت بر اساس وقت زیاد بوده؟ اینطور نبوده.
پیشرفت کردن مثلا شما صنعتی دست بده کنید
درسته، ولی این بشر میدونید چی شد نتیجهش؟ این که این خواسته من باز هنوز جواب نگرفته، یعنی باز نیازهای من در واقع به یک محل امن و آسایشی نرسید. من در واقع همه اون چیزی که برای یه بشر مطلوبه که میگه خوف نداشته باشه، حوز نداشته باشه، استراب و افسردگی نداشته باشه، این به این نتیجه نرسیده دیگه. حالا علت‌هاش چیه؟ تو تحلیل‌های خودشون هم این علت‌ها رو ذکر کردن ها. طرف بشری که به پوچی میرسه، بشری که در واقع همیشه این ذهنیت رو داره که من اون خواسته هام پاسخ داده نشده تو این دنیا. این رو داره. تموم شد این وقت؟ خب اینو عرض کردم، حالا البته فعلا به عنوان سرفصل و سوال در نظر بگیرید. یک بحث چالش برانگیز دیگه ای ما بچه‌ها رفقا اینه که الان اینو باید تکلیف شعارا من دیگه تعاریف دیگر رو تو چیز ننوشتم. حالا رابطه در واقع سبک زندگی با فرهنگ، نمیخوام وارد این همه بحث‌های نظری که اینها مطرح کردن بشم، ولی اگر ما این عنوانمون رو عوض بکنیم بنویسیم رابطه فرهنگ زندگی اسلامی با تمدن اسلامی، آیا تفاوتی تو بحث ما خواهد کرد یا نه؟ و آیا چه رابطه‌ای بین این سبک زندگی و فرهنگ وجود داره؟ تا یه دو تا تعریف از فرهنگ رو هم عرض بکنم، حالا چون دیگه وقت این جلسمون تموم شد، تا اگر موافق باشید ما دو تا یک ساعت و نیمه دنبال کنیم بحثا. اشکال داره؟ الان ساعت چنده؟ 9:40 است. یعنی 8 تا 9 و نیم بریم، بعد دوباره مثلا 10 تا 11 و نیم، یا یه ربع 10 تا 11 رو بشه. امروز که من 11 و نیم واقعتش باید برم یه جلسه، شما هم خوشحال باشید که تا 11 و نیم دیگه بحثمون بیشتر طول نمیشه. چی؟ این ما اون چه که برای ما الزام کرده آقای حسینیان دو تا یک ساعت و نیم، یعنی یا 3 ساعت بحث. حالا این 3 ساعت بحث رو میتونیم 3 تا 45 دقیقه بگیریم یا 2 تا 1 ساعت و نیم بگیریم. یکی از واژه‌هایی که خود این آقایونی که نظریه پرداز هستن اعصابشون خورد شده از این کلمه فرهنگه. میگن آقا یکی از بدترین واژه‌هایی که تو فرهنگ لغت انسان وارد شد، حتی یکیشون برگشت گفته که یکاش پیدا میکردم اون کسی که برای دفعه اول بس عنوان فرهنگ رو مطرح کرد. یعنی یه عنوان خیلی مبهم و عام و گسترده‌ای که در واقع معنای خیلی خاصی رو هم نمیشه براش، و هر آنچه که شما بگی در این فرهنگ میگنجه. مفاهیم حالا خلاصه این که این مفهوم به صورت شفاف مشخص معین تعریف نشده و یکی از مفاهیم پیچیده و مبهمی است، به طوری که ویلیامز آن را یکی از چند واژه پیچیده‌ای میداند که تاریخ برای بشریت به ارث گذاشته. این رویکردهای مختلف و تعاریف مختلف از فرهنگ در واقع باعث شده که با واژه سبک زندگی هم در واقع این قرابت و نزدیکی خیلی زیادی پیدا بکنه. در اساس بنایی است فرهنگ که تمامی باورها، رفتارها، دانشها، ارزشها و خواسته هایی که شیوه زندگی هر ملت را بازگو می نماید در درون خود دارد و عبارت است از هر آنچه که یک ملت دارد، می اندیشد و تمام ساختارهای ذهنی که جهان را از طریق آن میفهمد. این تعریف از فرهنگ که در برگیرنده تصورات و معانی و ارزش‌ها و اهداف و باورهای جامعه است، تعریفی است که خیلی از در واقع محققین این رو پذیرفته و بر آن تاکید کردن. بنابراین به نظر میرسه که حالا در واقع اگر این عنوان ما هم عوض بشه، به جای سبک زندگی کلمه فرهنگ رو هم بگذاریم، خیلی تفاوتی نخواهد کرد. اما چی؟ با این اساس نمیشه حتی فرهنگ و تمدن رو هم خیلی متفاوت دونست. یعنی اگه بگیم سبک زندگی با فرهنگ اسلامی یا تمدن، یا خیلی تفاوت خاصه. یعنی چی؟
شما همه اینا بر اساس اساس شناسی دیگه.
بله.
من چی ام؟ نیازهام چیه؟ همین نیازش چیزیشو فهمیده.
خب.
رفت نیازش من رفت خازو بندم. بعد همینطوری رفته سلسله رفته به شده تمدن بعد.
درسته. یعنی نیازها و چی؟
یک نیازش دیگه.
خب مبانی فکری و اعتقادی چی؟ یعنی ما بشری رو داریم به عنوان تاریخ تمدن کل بشر. بله. دو تا صحبته. اگر شما اینو میخواییم بگین، یکی میگه که انسان نیازمند مبدأ تاریخ بوده، خب یکی هم صحبت اینه که انسان خداجو مبدأ تاریخ بوده. آقای ویلدورانت میگه انسان نیازمند مبدأ تاریخه. چرا؟ چون سیر تحول کیو میپذیره؟ داروین رو. تفکر دیگه میگه که کل مبدأ تاریخ بشر، مبدأ تاریخ در واقع چیه؟ انبیاء و دین هست. یعنی انسان در ابتدا با تعالیم الهی حرکت کرد، منتها وقتی رسید به منافع خیلی جدی که مخصوصا در قوم بنی اسرائیل این اتفاق افتاد، دوتا رویکرد شد. رویکرد محور قرار دادن منافع و امور مادی به بسیدی خور بعد خدایی میمیسن، و روی کرده دیگه چی؟ دوباره بر اساس همون تعالیم انبیا حرکت کرد. این دوتا دیدگاه از چندین سال قبل، شاید مثلا 50 سال قبل، به صورت واضح خودشو تو کتاب تاریخ تمدن ویلدورانت نشون داد، که ویلدورانت اومد بشر رو در واقع بر اساس اونچه که داروین میگفت و اینجوری بوده دیگه. یعنی عقل هی تکامل پیدا کرد، عقل ابزارساز، عقل دنیاساز، عقل در واقع صنعتساز. آخرش شده کجا؟ اینجا به این نقطه‌ای که الان ما تو 2020 مثلا بهش رسیدیم، که اینطوری مثلا ارتباط تصویری با اونور دنیا میتونیم برقرار بکنیم. یعنی دنیا شد دهکده کوچکی که این ارتباطات هست، اینم ابزارسازیشه، اینم مثلا تکنولوژی. هر روز شما یک خبر جدیدی از ساخت یک ابزار جدیدی میشنوید. چی؟ راه حل نتونستن تعریف کنن. بحث نظریشو گفتن ها. ببینید الان که شما هیچ کدوم از اینها راه حل عملی ندادن. یعنی تو این بحثش هم الان اگر من بگم تو کشور ما مثلا آقای میرباقری سردمدار این بحثه، یعنی به عنوان اینکه میگه آقا ما باید این رو بیشتر روش تاکید بکنیم، ها بهش میگیم خب راهکار عملی شما برای ساخت تمدن اسلامی چیه؟ میگه من راهکار عملی ندارم. یعنی شاید به استراحت این جمله رو نگی ها، ولی شما هر اندازه میگی خب حالا من الان باید چیکار کنم؟ بر اساس این نگاه شما که میگید که آقا انسان باید در واقع این نحوه اتصالش با ولایت الهی باشه، حالا ولایت الهی که امروز تجلیه در امام عصر و ائمه اطهارهم السلام هست و اخلاق رو از این دار، همه اینا حرفا درست، قبول، همه این حرفا مستنداتش خیلی قوی و بحثای در واقع تولیدیش از منابع دینی ما خیلی جدی و خوب، اما خب الان من باید چه کار بکنم؟ یعنی حالا این انسان خداجو میخواهد چی کار کنه؟ رفقا میخواد تمدن بسازد. تمدن رو شما چی معنا میکنید؟ حالا هنوز مفهوم شناسی، ولی اجمالا میگید مدنیت دیگه، یعنی همین بعد اجتماعیش، یعنی جلوه بیرونیش، میخواد این در مقابل حالا همه اون چه که غرب ساخته، غرب مبتنی بر این قولهای خودروسازی و این قولهای هواپیماسازی و این قولهای مثلا چه میدونم موبایل سازی، این حرفا. حالا من میخوام در مقابل اینها تم این ما میگیم مبنا اینه، اینو که قبول دارین دیگه، ما میگیم مبنا اینه. حالا این میخواد در واقع تمدن بسازه بشه، نه شما میفهمید انسان هستش و نیازهاش و اینا، این در واقع اون سیر اولی بود. خب درسته، پس شما مبانی فکری شد لحاظ کردید، درسته. ببین تا پنج اینا گفتن تا فکر میکنن تا 2030، ولی الان توی همین همایش گرم شدن زمین گفتن احتمالا اینه که ما اوج بحران رو تا همین 2025 داشته باشیم، و حواسشون شاید نیست، البته هست، من دارم اینجور میگم، حواسشون نیست که این نمودار، نمودار چیه؟ تصاعدیه. این نمودار اوج مثلا، یعنی ما با بحران ناامن شدن زمین برای زندگی مواجه هستیم، و این سوال فقط یه سوال تخیلی و ذهنی نیست که آقا حتی باید یه جای دیگه ای رو برای زندگی جستجو کرد. با بحران کمبود آب، با بحران کمبود منابع زیستی، با این بحران مواجه هستیم. و این ارمغان چیه برای بشر؟ بفرمایید دیگه. ارمغان این مدل ابزارسازی و تکنولوژیه، یعنی او داره ما رو به اینجا میرسونه که تو که گفتی من هر جوری دلم میخواد زندگی کنم، هر جوری که دلم بخواد نیازو بسازم، دیگه شاید این سوال مطرح نشه که ما این تکنولوژی رو بیاریم بومی سازی بکنیم، شاید یعنی در واقع دیگه فقط زوج و فرد نباشه استفاده از خود رو، یعنی شاید دیگه تو بعضی جا با ممنوعیت استفاده از اون مواجه بشیم. شاید
بله. هر جا مثلا یه روستایی هم بشه بندگی خدا رو بکنم،
درسته،
نعمت ها همیشه هست.
خب بله دیگه، بله
البته اینا تو هدف ما هم تعارضه، تضاد
داره، درسته.
ولی خب ما میگیم الان ما داریم هضم میشیم تکنولوژی، چیکار کنیم؟ یه باید پس بزنی، یه باید کاری بکنی دیگه، اونا میگه روی کرد عملی.
یه چالش جدیمونی که بله، حالا این که حذف میشیم رو من منظورتون رو متوجه نمیشم، یعنی چی که حذف میشیم؟ حذف میشیم ما، یعنی در واقع همون حذف شدنه دیگه، یعنی ما الانش هم حذف شده ایم، الان هم ما داریم از همون قوانین تبعیت میکنیم. سلام علیکم، بفهم. الان فقط چی شده؟ ما میگیم ما مسلمانیم، اون مسیح میگه خب من مسیحی هستم، ما میگیم چه فرقی کرد که تو مسلمانی و من مسیحیم؟ من بخوام خیلی روشن فکر باشم میگم تو خدا رو آنگونه میخوانی، من چیم؟ منم اینگونه دعا میکنم و میخونم. بیا ببین صحیفه سجادی مثلا چقدر دعاهاش قشنگه، میگه اینم دعاهاش قشنگه، بذار بعضی از متناشو من ترجمه کنم تو کلیسا بخونم. مثلا شما یه نهج البلاغه دارید، معارف خیلی قشنگی داره، یعنی نهج البلاغه خونهای فرانسه و غرب آخرش خیلی هاشون مسلمون نشدن، خیلی هاشون، یعنی شاید بگم 99%شون مسلمون نشدن، کسانی که مطالعه کردن حتی در قرآن، در صحیفه سجادیه، در این مطالب خیلی هاشون مطالعه کردن، خیلی هم لذت بردن، گفتن چه آموزهای قشنگی، ما اینها رو هم مثلا لحاظ میکنیم، حتی شاید بعضی هاشو واقعا تو مبانی تربیتی و اینها به کار گرفتن ها، یعنی شما بعضی از کتاب ها و مباحث روانشناسی رو میخونی خیلی نزدیک به آیات و روایات ما هست. حالا نمیخوام بگم که همه رو اومدن از این استفاده کردن، ولی خب ولی میتونه یه نفری در واقع در عالم اعتقاد به اینها اعتقاد داشته باشه و مسلمان هم نباشه، و یک مسلمانی میتواند زندگی داشته باشه کاملا بر اساس مبانی فرهنگ غربی. یعنی ما میگیم الانش هم ما هضم شده ایم، الانش هم، یعنی چالش جدی ما با تمدن غرب پس سر چیه؟ سر سبک زندگیه. الانش هم ما حذف شدیم. الان در واقع ابزار و تکنولوژی یکی از اهداف هر کدوم از ماهایی که تو حتی تو این کلاس نشستیم تو زندگیمون هست، تو زندگی فردیمون. مثلا بتونم به این وسیله نقلیه دسترسی پیدا کنم، بتونم مثلا یه لپتاپ خیلی بهتری داشته باشم، بتونم مثلا بشر خردمند امروز بشر ابزار زده ایست که از محتوا و از رشد در واقع میشه گفت باز مونده. یعنی به لحاظ فکری و به لحاظ تربیتی، به لحاظ منش رفتاری از بشرش، این حرف یه ذره عجیب و غریبه ولی بذار بگم، به همه این لحاظ ها از بشر 100 سال پیش چیه؟ عقب افتاده تره. یعنی میتونیم بگیم بشر از رشد، از توانایی تفکر اینها باز مونده. چی شده؟ چون بر اساس نیاز حرکت کرده بود، حالا بر اساس این چیزی که من نوشتم و نمونده که شما میگید، چون بر اساس این نیاز حرکت کرده بود، این نیاز رو گسترش داده بود، امروز به ابزارهای در واقع فوق‌العاده‌ای دسترسی پیدا کرد برای برطرف کردن اون نیازش، این ابزارها چی شدن؟ شد محور زندگیش، چون بر این اساس حرکت کرد. بشر آیا تنوع رفتاریش، قدرت و رشد شخصیتیش بالاتر رفت یا توجه بیشترش به ابزار گسترش پیدا کرد؟ الان بهتر میتونه مسائل پیچیده زندگیشو حل بکنه یا 1000 سال پیش؟ چرا اینجوری نگاه میکنی آقا سه؟ داری فکر میکنی یا نه؟ داری فکر میکنی کلاس زودتر تموم میشه؟ ادعای ما فکر کنید اینه که میگیم بشر خیلی ناقص‌تر شده از گذشته. عملیت عمل بیرون شده. نه این بشر غالب امروز، الان فرهنگ غالب فرهنگ محوریت ابزاره یا در واقع محوریت خدا و در واقع این اینه دیگه. خب وقتی این شد، در واقع خیلی از ویژگی های انسان از رشد باز مون دیگه. شما فقط به یک بعد وجودت نگاه کردی که من دارم راه میرم خسته میشم، خب پس خوبه با دو چرخه برم. ببین چرخ که داره سریع‌تر میرسم، سرعت در واقع نمیتونم بگم آسایش، سرعت و رفاه بگم، درسته؟ سرعتم بیشتر بشه و خسته نشم، مثلا پاهم درد نگیره، چه کاری مثلا با دو چرخه برم و بیام. مقصد به خاطر آنچه که در عمل اتفاق افتاد آقای شمس، نه مقصدش مبنای عقلی نداره، مقصدش مبنای دوتا دیدگاه در واقع تحقق یافته بیرونیه که اوجش الان شما تو این کتاب انسان خردمند میبینید، اون آقای هاراوای در کتاب، در سه جلد کتابش، البته در واقع جلد اول کتابش چیه اسمش؟ انسان خداگونه. این آقای نوح میگه که ابتدا ما خداگونه بودیم، بعد پیشرفت کردیم، ابزارساز شدیم. بعد تو جلد سومش میگه انسان خردمند، ببخشید تو جلد دومش میگه انسان خردمند و بعد تو جلد سومش میگه آینده بشر. چقدر بدخط شدم من. انسان خداگونه بودیم، توجه کردیم به این که باید با عقل خودمون زندگی رو اداره کنیم. عقل ما میگفت چی؟ عقل ما در واقع حتی اینا خرد و عقل رو فقط مادن در عقل و خرد برطرف کننده نیاز و ابزارساز دیدن. پس ما شدیم انسان خردمند. حالا یه آینده ایم از بشر توصیف میکنه که بشر حالا باید به کجا برسه. یعنی تو این آینده بشر میگه دیگه در واقع اینجا همون بحثای هوش مصنوعی مطرح میشه اینا. یعنی در واقع سیر تحولی این انسان خردمند فعلی میشه. این تقسیم بندی ما بر اساس دیدگاه موجود، دیدگاه‌های موجوده، نه اینکه تقسیم بندی صناعی منطقی و عقلی باشه. به خاطر محور قرار دادن ابزار هاست، نه به خاطر ابزار ها، به خاطر محور قرار دادن نیاز و اینکه مبنایی برای برطرف کردن نیاز چیزی جز خواست من نیست. کی ولایت داره بر طبیعت؟ انسان. گفت انسان ولایت داره بر طبیعت. چرا؟ چون انسان محوره. اومانیست یا هیومانیست در واقع باید بگیم به کجا رسید؟ گفت انسان محوره دیگه. کی به شما گفته که آقا مثلا من اینو حرام ازش استفاده کنم یا حلاله؟ و کسانی هم که در واقع حالا عالمان دین بگم، عالمان دین هم نیومدن در این عرصه در واقع یک نظر مترقی و درستی رو بدن. یعنی هیچ کس الان نیومد بگه آقا مثلا فرض کنید که اینطور استفاده از بنزین حرام است مثلا ها، الان آقا ما داریم این میزان استفاده میکنیم، شما در روز داره یک دریاچه بنزین توی کشور ما مصرف میشه. خب مصرف میشه کجا میره؟ داره میره به آلودگی هوا منجر میشه، به در واقع محیط زیست داره لطمه میزنه، یا دود میشه یا بخار میشه، بالاخره داره لطمه میزنه به این محیط زیست دیگه. این یک شیئی بود در طبیعت وجود داشت، شما اومدی اینو اینجوری استحصال کردی. آیا هیچ عالمی الان فکر میکنه که من باید فتوا بدم به مثلا حرمت مصرف بنزین به این نحو گسترده؟ یعنی بگی که ولایت خدا هست که میاد تعیین میکنه که تو چجوری از بنزین مصرف کنی، بنزین رو استفاده بکنی؟ خیلی جمله مسخره میشه ها، بگیم خدا ولایت داره بر استفاده تو از سوخت و بنزین و طبیعت. هیچ عالم، من تحلیلم اینه، یه بخشی این انسان بنمحور به تعبیر فروید، انسان نیازمحوری که میگفت در برطرف کردن نیازم من حد و حدودی ندارم، اون رو به اینجا رسوند، گوه هر جوری عشقم بکشه استفاده میکنم. حالا بهش بگو آقا برای نسل بعدی اصلا دیگه زمین جایی برای زندگی نیستا، میگه به من چه، من کار خودم میکنم. درست.
حتی اون هم چون مثلا توی شهر خوبه باید داره اینطوری
بله
اسلام اینطوری تربیت میکنه، یه اینه که بگه هم مثلا اینطوری توی مثلا فرسان اینطوری نبود با دعوی علما در شهر مثلا مربیان اینطوری نبوده، مربیان اسلام اینطوری بوده که مرمومی یاد میدادن یه تو مصرا با اینا خود شهر تشخیص بود
موفق شدن یاد بدن.
نرفتن
اصلا براشون سوال مطرح نشد.
نه
اصلا براشون این نیاز نبود. نه خوده، حالا نمیخوام حرفی بزنم که جسارت و اینها تلقی بشه ازش، با همه شأن و منزلتی که دارن این اصلا براشون مسئله نبود، این اصلا براشون سوال نبود که ما باید تو این حیطه وارد بشیم و تو این حیطه دیدگاه اسلام رو استخراج بکنیم. درست. سلام علیکم. بله بله چشم.
به خاطر اینکه اینطوری مثلا نرفتیم سمتشون یاد بگیریم.
سمت کی نرفتیم؟
سمت اون کسایی که مثلا در علمای اسلام به طور عام
اونا باید یاد میدادن، اونا باید استخراج میکردن، اونا باید میگفتن.
چرا؟
اونا باید میگفتن قرآن اینه، قرآن مثلا باید حرف دین رو میگفتن. آقای نه ببینید، من یه مثال بی خود گفتم که یه ذره شاید به ظاهر مضحکه به نظر برسه، ولی وقتی که شما آیا در واقع شما به عنوان عالم دینی نباید نظر بدی که در واقع این میزان، حالا شما میفهمید مثال، منم دنبال تعیین مثال نیستم ها، ولی واقعیتش وقتی شما جامعه رو داری به این سمت میبری که اقتصاد بر محوریت ساخت بیشتر خودرو هست، خب و این مدل از زندگی که هر کدوم از ما، مثلا من اگه 5 نفر عضو خانواده من باشن، هر کدوم بالاخره نیازها و اهداف و مسائل خاص خودشون رو دارن، چه بسا هر کدوم هم نیاز داشته باشن یه خودرو داشته باشن. و بعد شما از اون طرف اینو اینقدر گسترش میدی، اینجا هیچ حرفی نمیزنی، اینجا هیچ آموزه تربیتی نداری، محوریت اقتصاد بر چیه؟ نمیگم بیا الان بگو که
ضعفش حکومت، ما بعد اینکه انقلاب کردیم دیگه نمیتونیم برگردیم مثلا اون عالم میگه من خالی گیر بسیار، چون هر چی که بگه زمامدارش میشه حکومت، هر چی بگی میگه مصلحت اینه. الان مثلا دارم میگم فرانسه رو کنیم مثلا این بعد میگه که اون چه بعد میگه اون تصمیم حکومت دستش رو داره. بله این چه بحث داره
حالا خدمت شما شد که این بحث مهم ما، بحث چالش برانگیز ما همینه. یعنی ما از بحث‌های مقدماتی و نظریه صرف که بگذاریم، الان چالش ما با غرب واقعیتش رو بخوای، یعنی من بخوام بگم مهمترین بحث ما تو این جلسه چیه، همین موضوعه. یعنی الان محوریت تمدن غرب چیه و محور تمدن اسلام چی باید باشد. حالا اینکه چی باید باشد و در عالم نظر گفتیم، حالا بعضی ها اینطور جواب دادن، ولی در عالم عمل هم ازشون ایده ای بیرون نیوردیم. هر حرفی بخوایم توی این جلسه هم بگیم یه ذره حرف شاید بی حساب و کتاب به نظر برسه در مورد روش. یعنی بگیم شما لااقل میتونید حفظ بکنید همین بعد مادی و طبیعت رو برای زندگی و برای امنیت، به اینکه مثلا حتی خودروسازی رو ممنوع کنید و این مقدار استفاده از بنزین رو مثلا چیز کنید، اصلاح کنید. یعنی اینا سوالات ما هستا. و آیا حالا نقش عالمان دین تو این زمینه چیه؟ من میخوام عرض بکنم این نقش کمرنگ شد، حتی میخوام بگم تو عالم مسیحیت ها، من رو خورده بر فقهای شیعه نمیخوام بگیرم، حتی در عالم مسیحیت هم با وجود اینکه آموزه هایی رو تو این ماجرا داشتن، یعنی اینو استخراج کردن و دیدن که اینا آموزه هایی رو توی انجیل و تورات داشتن، در مدل استفاده از در واقع نعمت‌های روی زمین و در مورد، یعنی چیز اینجوری نبود که در واقع اینقدر افسار گسیخته بخوان عمل بکن، اما اونها هم اینجا خیلی وارد نشدن. یعنی تمدن غرب واقعیتش رو بخواید بر مبنای دست بسته کردن دین در امور اجتماعی دید. یعنی شما حق نظر دادن تو صنعت ندارید. یعنی کلیسا چه ربطی داره به کلیسا که بیاد بگه که آقا مثلا تو خودروسازی تو اینجوری محدود کن یا اینجوری سیاستت باشه یا فلان اینا، اینو نداره. ما هم در کشور ما هم عملا این اتفاق افتاد. یعنی شما میگی سکولاریزه شدن دین در اجتماع تو غرب، در کشور ما هم چه اتفاق افتاد؟ شما میگی آقا یه مسندی اون گوشه یه عالم زاهدی نشسته و میگه آقا نهایتش این که مواظب طهارت و نجاستت باش و خمست رو هم مثلا مراقبت کن که مالت حلال باشه، بچت یه وقتی مثلا اتفاق تلخی تو زندگیش نیفت، مثلا نهایت اینه دیگه. یعنی عالم دینی ما، نهاد دین هم تو کشور ما عملا شد سکولاریزه. چرا؟ چون که تو این عرصه ها اصلا ورود پیدا نکرد بخواد تو اینجا نظر بده، نمیتونست آقای نیکویی فقط به کلیات اکتفا بکنه بگه مستاخاشو برین خودتون پیدا بکنه، نمیشد ما این حرفو بزنیم عملا همه عرصه. یعنی شما اگه 50 سال دیگه هم این حرفو بزنی، اونم میگه خب خدا خیرت بده، ما نصیحت شما رو گوش کردیم و خودتون فهمیدید که ما تو مرتای مصداقی دخالتی نداشته باشیم. یعنی در واقع شما طرحی برای اقتصاد نداری. این که شما میگی من مداخله در مصداق نکنم، نتیجهش اگر این بشه که شما طرحی برای اقتصاد نداری، طرحی برای تولید نداری، طرحی برای صنعت نداری، طرحی برای محیط زیست نداشتی، رساله عملیه چرا برای حقوق محیط زیست نمی نویسی؟ رودخونه ها و آب ها و همه اینها داره ازش، نمیخوام دیگه تعبیرش بکنم، واقعا داره کثافت میپاره دیگه، میگه جایی برای زندگی دیگه نمونده دیگه. حالا شما اون وقت برای اون چرا هیچ طرح و قانون و عملی نداری؟ ببخشید وقتمون تموم شد، بفهم راحت بسید یه سلامت نداری.